بحث دیروز یک تصحیحی رو باید بیان بکنیم و اون این که یک تنقیحی و در واقع گستردگی در اون قاعده کل ما حکمه رو آقای مظفر قائل شدن و همه رو ذیل مقاعده ذکر کردن. به عبارت اخرى کبرایی که ما داریم حجیت العقل و ایشون هم کامل البته گفتن اینها رو میخونیم. حجیت العقل در جلد دو بحث میشه که العقل و حجت. مصداق العقل و حجتون ملازمه عقلی که مصادیق متعددی داره. ملازمه عقلی که مصادیق ولی یک ملازمه هم. مصادیقش متعدده. در واقع کل ما حکم به عقل حکم به شرع رو ایشون به شکل ملازمه ای بیان کرده و مصادیقش رو در واقع در اصول بیان کرده. الان بیان ایشون اینه، یک نکته ای رو البته بعد تکمیل هم باید بکنیم ولی بیان ایشون اینه. ایشون بیان میکنه که ما یه العقل و حجتون داریم و یک ملازمه داریم. ملازمه ای که ما داریم 5-6 تا مصداق داره و این ملازمه دو طرف داره. یک طرف این ملازمه حکم شرعیه و حکم شارعه، یک طرف ملازمه یا حکم عقل یا حکم شرعیه، یعنی بگیم عقلی یا غیر این دوتا، غیر هما که در واقع میشه فعل مکلف. حکم شرعی یک طرف ملازمه است، اینجا ما یه ملازمه درست میکنیم، این ملازمه حاکم در این ملازمه کیه؟ حاکم عقله. یعنی کی ملازمه رو درست میکنه؟ عقله. بعد ایشون میفرماید که این ملازمه مصادیقش متعدد میشن، یا مصداقش در مصداق حکم دو طرف حکم شرعی باشد در مقدمه واجبه، دو طرف حکم شرعی باشد در مقدمه واجبه. مصداق این که یک طرف نه حکم نباشه بلکه فعل مکلفه اجزائه، درسته یا نه؟ و مثال این که یک سمت حکم شرعی باشه و یک سمت حکم عقلی باشه هم میخونیم الان مراجعه میکنیم. بعد در واقع این ملازمه رو ایشون اینجا درست میکنه. در مثلا مثال مقدمه واجب این میشه، مثال مقدمه واجب، مقدمه واجب میگیم که حکم شرعی ما بین دو تا حکم شرعیه، یعنی من یک مقدمه یک صلات دارم و یک طهارت، هر دوی اینا چی هست؟ شرعی هست. من میگم عقل میگه، عقل در واقع میگه این طهارت حکم میکنه، عقل به این که وجوب پیدا میکنه، عقل حکم میکنه. پس بنابراین من یک العقل و حجتون دارم، بعد این میشه کبرا، صغرای این میشه چی؟ ملازمات. ملازمات چند تاست؟ 5-6 تاست، 7 تاست، چون تو اجتماع رو نهی داریم، تو زد داریم، چی داریم؟ و ملازمه دو طرفش هم یا حکم عقل، یه طرفش حکم شرع، ولی یه طرفش یا حکم عقله یا حکم شرعه یا غیره این دوتا، و این میشه صغرای اون العقل حجتون که بعد نتیجه این وارد کجا میشه؟ فقه میشه، وارد فقه میشه. که مثلا فرض کنید ما از اصول میفهمیم که مقدمه واجب است شرعاً. اگر در اصول ثابت کردیم مقدمه واجب است شرعاً، بعد در فقه این مقدمه رو چکار میکنیم؟ تطبیق میدیم. خود ملازمه است.
مثلا توی الاجزاء حجه شرعن الاجزاء فقط یک نکته این میمونه که بعد بهتون بگیم که جایگاه کل ما حکم به شرع حکم به العقل و با این باید تلاعوم ایجاد
ملاج مستقل و غیر مستقل
اگر ما اگر ما در واقع ذیل اون ملازمه یعنی در واقع مستقلات و غیر مستقلات میشن قیاس دوم دیگه این قیاس اول ما قیاس دوم در قیاس دوم اگر نه نه خود نگفتیم دو قیاس داریم تو خود اصول بله بله تو اصول دو قیاس داریم تو خود اصول چند قیاس داریم دو قیاس
که برای ملازمه نتیجهش میشه ملازمه
ملازمه بله و ملازمه با چی میاد با یه حکم شرعی اگر نه ملازمه با یه حکم عقلی اومد که میشه همون حکم عقلی اون میشه مستقلا غیر مستقلات چیه؟ مقدمه اولاش ملازمه عقلیه مقدمه ثانیش یه مسئله شرعیه مثلا مثل الصلات واجبتون بله یا بیان مقدمیته یا بیان مقدمیته مثلا فرض کنید الان ما اینجا مثلا ببینید هذا الفعل واجبون درست یا نه؟ الا مقدمه واجب مثال بزنیم کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمته شرعا این میشه کبرا صغرای این چی میشه؟ صغرای این میشه مثلا هادا مقدمت و دار نه ببینید ملازمه میگه من میگم مقدمه وجوب شرعی پیدا میکنه نه وجوب عقلی که بدیهیه اون با واضحه اونو نیست که رد نمی کنه ملازم میخواد بگه وجوب در واقع شرعی بیان آی مزفر حالا این بیان رو هم ما بیسته بیان آی مزفر رو دقت بفرمایید میگه که ملازمه اینه میگه که ما در واقع دو طرفمون اینجوری قابل تحریفه مقدمه و ذل مقدمه مقدمیت رو کی میگه؟ شرع میگه ببینید مقدمیت رو کی میگه؟ شرع میگه مقدمیت از شرعه مقدمیت شرعی بحثمونه ولی مثلا چی میگه طهارت مقدمه صلاته شرع میگه ولی این که طهارت وجوب شرعی پیدا میکنه ما روایتی نداریم آیه ای نداریم مجبوریم بریم سراغ عقل عقل میگه هر مقرض المقدمه واجب شرعی مقدمش هم وجوب شرعی پیدا میکنه ببینید عقل میگه مقدمه وجوب شرعی پیدا میکنه حتی اینو باید بحث کنیم ما ممکنه ما اینو قبول نکنیم فعلا میخوام ادعامون اینه عقل میگه اجزاء هست ببین عقل میگه اجتماع امر و نهی امتناع دارد عقل میگه مثلا بحث ضد وقتی چیزی عقل میگه یه چیزی که حرام شد ضدش هم حرامه درسته یا نه؟ عقل میگه این حکم شرعی رو کی میگه؟ عقل میگه خوب دقت کنید حکم شرعی رو کی میگه؟ عقل میگه حکم شرعی چند منبع داره؟ 4 منبع داره یه بار روایت میگه یه چیزی حرامه یه بار آیه قرآن میگه حرامه یه بار اجماع میگه حرامه یه بار عقل میگه حرامه ببین عقل میگه حکم شرعی رو هم کجاها عقل میگه حرامه؟ جایی که ما ملازمه داشته باشیم الان این اگر ما دو مقدمه عقلی بود میشه مستقلات عقلیه مثل چی؟ مثل اصناف عقلی عقل میگه از ظلم و قبیح کن بعد خود عقل میگه هرچی عقل میگه شرع هم میگه ببینید خود عقل میگه ملازمه از بین حکم عقل و حکم طب ببینید ما قیاس مستقلات عقلیمون اینه کبراش چیه؟ کل ما حکم به عقل حکم به شرعی کبرا صغراش چیه؟ العقل یحکم به قبح الظلم چه نتیجه بگیریم؟ از ظلم قبیحان شرعا این میشه مستقلات عقلی چرا؟ چون هر دو مقدمه عقلی ولی در غیر مستقلات عقلیه کبرا چیه؟ عقلیه مثلا کبرا مثل چی؟ مثل این که بگیم بین مقدمه ذلمقدمه واجب و مقدمش ذلمقدمه واجب ملازمه دارد با این که مقدمش هم واجب شود. چه وجوبی؟ نه شرعن ببین ملازمه دارد. عقل دیگه، عقل دیگه هر جا ذلمقدمه واجب شرعی بود مقدمه هم واجبه
شرعیه.
ببین عقل میگه، عقل میگه هر جا ذل مقدمه واجب شرعی بود مقدمه هم واجبه شرعیه. الان چی میگه مثلا این مقدمه یا اونه؟ مصداق مقدمیت رو کی تعیین میکنه که صغرا؟ شرع دیگه. شرع میگه الطهاره مقدمه الصلاه، الاستطاعه مقدمه حتی بعد بحث میکنیم مقدمه وجودی، مقدمه وجوبی، مقدمه چی، مقدمه چی، داخلی، خارجی، نمیم، مفصله. ولی الان میخواییم بگیم مصداق المقدمیت رو کی میگه؟ شرع میگه. این که سرایت میکنه وجوب شرعی ذل مقدمه به وجوب مقدمه کی میگه؟ عقل میگه. این میشه مستقل، غیر مستقلات عقلی. الان این ملازمه کبراها همه چی هست؟ در این قیام چه در چه در مستقلات عقلیه چه در غیر مستقلات عقلیه، کبرا چیه؟
عقلیه.
این کبرا میشه مصداق العقل و حجتون. پس ما العقل و حجتون بعد میگیم کل ما حکم به الشر، حکم به العقل، حکم به الشر، نتیجه چی میشه؟
کل
هذه القاعده حجتون. خب این هذه القاعده حجتون، این قیاس اصولیه. بعد این قاعده میره کجا؟ مثل ظهور. ببین از ظهور حجتون بعد میگیم صیغه افعل ظاهره فی الوجوب. پس ظهور صیغه افعل فی الوجوب حجتون. این قیاسیه اصولیه. بعد نتیجه این قیاس میره تو قیاس فقهی. تو قیاس فقهی صغرا چیه؟ فقهیه دیگه. میگیم ظهور صیغه افعل فی الوجوب حجتون. بعد میگیم اقیم الصلاه صیغه افعل، چه نتیجه میگیریم؟ اقیم الصلاه ظاهرتون فی الوجوب. قیاس فقهی اینجا ببین العقل و حجتون. بعد میگیم که چی؟
کل
ما حکمه رو بذارید الان از اون مثال بزنیم. مثلا مثال مقدمه واجب، نه 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 نه، العقل و حجتون. بعد میگیم مثلا ملازمتون بین ملازمتون بین المقدمه الواجبه والمقدمه ملازمه ملازمه، درسته؟ یا اینجوری بگید مثل تعبیر ایشون، کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا. این چی شد؟ این صغرای العقل حجتون. بعد میگیم هذه القاعده حجتون. بعد این هذه القاعده حجتون میره تو قیاس فقهی. تو قیاس فقهی چی قرار میگیره؟ به عنوان کبرا. صغراش چیه؟ فقهیه، شرعیه، ها؟ مصداق خارجیه. یعنی اینجوری میشه. بله بله. مثلا میگیم الطهاره مقدمه الصلاه. بعد نتیجه میگیریم الطهاره واجبتون شرعن. دقیقا مثل ظهوره، مثل ظهوره. بعد یه گیر مختصری داره. بعد الان میگم خبی ماجیک سیاره کجا رفت؟
آن چطور رفته؟
خب ببینید العقل و حجت. بعد ملازمه رو بنویسیم، کل فعل واجب کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا. چه نتیجه میگیریم؟ هذه القاعده حجتون. این قیاس چیه؟ اصولیه دیگه. رفته بزار از تحجیل الان میداریم. این چیه؟ تو اون برم داشتیم اظهورو حجتون صيغه افعل فلان هذه المقدمه حجه. این قیاس این قی کجا هذه كله فعل واجب ان شاء كل دیگه. این چی شد؟ این قیاس چیه؟ اصولی. الان نتیجه این قیاس میاد کبرا واقع میشه. چی میگیم؟ کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمته شرعا. این میشه چی؟ کبرای ما. حجیتش رو کجا ثابت کردیم؟ در اصول. صغرای ما چی میشه؟ شرعی. الطهاره مقدمه الصلاه، مقدمه الصلاه الواجبه. حالا اینم بگیم مقدمت الصلاه الواجبه شرعا. چه نتیجه ای میگیریم؟ الطهارتو واجبتون شرعا. این الان چیه؟ یک حکم شرعیه. این قیاس دوم. پس این شد قیاس اول. این شد قیاس اول که این قیاس اول چیه؟ اصولیه. این شد قیاس دوم که این قیاس دوم چیه؟ فقهیه. کل اینجا دیگه کل ما حکم خود نداری. کل ما حکم توی حسن قف عقلیه. ولی این البته اینا ملازمه ها همه میرن زیل در واقع مصادیق العقل حجتونن دیگه. خب الان مثال یک، یه مثال بذاریم برای مستقلات عقلیه. الان این شد غیر مستقلات. این قیاس دوم شد غیر مستقلات چی شد؟ عقلیه. کبراش کجا ثابت میشه؟ تو علم اصول. میدیم دست فقیه، فقیه با این کبرا میره چی؟ اجتهاد میکنه. در استنباط هم واقع میشه. این کبرا در چی؟ فی طریق استنباط حکم شرعی. خب
مستقل و غیر مستقل بودن با نظر و قیاس تشکیل
میگیم. نه دیگه، ببین من میگم این قیاسی که من تشکیل میدم چون مقدمش شرعیه میشه چی؟ نه فقط ممکنه مقدمش اصلا چی باشه؟ شرعی هم نباشه، عقلی هم نباشه، فعل باشه. خب الان بریم سراغ اون یکی ملازمه. اون اینا رو پاک کنیم. دوباره العقل و حجتون. بعد قاعده یه چیز رو بگید. کلما حکمه به العقل حکم به الشرع. هذه القاعده حجتون. این قیاس. الان بریم سراغ قیاس دوم. کبراش چیه؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع حجتون. این قاعده. این شد کبرا. صغراش چیه؟ اینجا صغرا دیگه حکم شرع نیست. صغرا چیه اینجا؟ حسن قف عقلیه. الظلم قبیح. چه نتیجه ای میگیریم؟ الظلم حرام شرعا. قبیح عقلا حرام شرعا. الان اینجا این قیاس هر دو مقدمش عقلیه. بله. چی؟ بله. بله. نه. این قربونه آقای مقدم. رفتی انتحالش هستی تالی شدی امروز با من. بیا مقدم بشو. ببین این یه ملازمه است. این ملازمه رو کی تایید میکنه؟ خود عقل. خب عقل میگه بابا حکم العقله. ببین معنی العقل حجتون یعنی چه؟ العقل حجتون یعنی جمیع قواعد عقلی حجتون. خب اون تو جلد دو بحث میکنیم. اینجا کجاش نیست، مفروض گرفتیم العقل و حجتون. تو جلد دو بحث میکنیم العقل و حجتون چرا، ولی اگه ثابت کردیم العقل و حجتون دیگه نمیگیم به عقل حرف چرا حجته، دیگه خود ثابت کردیم به حجته. مثل روایت شما میتونی بگی آقا کی گفته این روایت حجته، این تو قبلا کلی روایت رو ثابت کردی، هر روایت مستندی حجتون، پس دیگه مصادیق و مسائل شیعه رو انقول نکن. شما میگی آیه قرآن حجتون، دیگه هر آیه ای نگو کی گفته اقیم الصلاه واجبون، چرا اینو ثابت کنید برام. بابا تو کلیش رو ثابت کردی دیگه. بنابراین دقت بفرمایید، ما در اینجا العقل و حجتون، این میشه صغرای این، چون این کبرا ثابت شده دیگه نمیگیم صغرا رو ثابت کن، خود این قیاد دلیل بر اثبات این ملازمه. بله بگید کی گفته این ملازمه عقلیه، این حرف درست
نیست.
میرسیم الان جلوتر. نه نه نمیذاریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لماذا الان عبارت هم بخونیم بعد خدمت. لماذا سمیت هذه المباحث، کدوم نتیجه قیاسه؟ ببین دو تا قیاس داریم دیگه، گیره سلام کجا؟ ببین این خب قیاس اولیه، نتیجه این قیاس میشه کبرای قیاس فقهی دیگه. غیر مستقلات عقلی کبراش اصولیه، کبراش تو اصول ثابت میشه، ولی صغراش از هر جا از شرح یا از، ولی مستقلات عقلیه باز هم در علم اصول بحث میشه از خود. خب
پس کلا
این ملازمه که میشه
سوال کرد،
یه وقت شما میگید که
حکم عقلی این
ملازمه رو
داده، بعد میگید
که این درسته،
نه میگید
که
اون درست ثابت.
اینو بحث میکنی باشه، بله بله میشه سوال کرد، بحث هم میکنی، بعد میگیم چرا بعضی ها این رو قبول ندارن. خب اخباریون و بعضی رسولیون این قاعده رو قبول لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، المراد بالملازمه العقلیه هنا هو حکم العقل بالملازمه بین حکم الشرع و بین امر آخر. آقا این ملازمه ای که مصداق العقل و حجتونه چیه؟ ملازمه بین یک حکم شرعی با یک چیز دیگری. حالا او امر آخر چیه؟ سواء کان حکما عقلیا او شرعیا او غیرهما، مثل الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری. اون طرف ملازمه یا حکم عقلیه یا حکم شرعیه یا امر آخر. امر آخر یعنی فعل مکلف، چون در اجزا ما اون طرفمون طرف ملازمه چیه؟ فعل مکلفه که میخوایم بگیم مجزی هست یا مجزی الذی الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری الذی یلزمه عقلا سقوط الامر الاختیاری. ببین ملازمه بین اینه که شما اگر فعلی رو در زمان اضطرار انجام دادی عقلا موجب اسقاط امر اختیاری میشه. لو زال الاضطرار فی الوقت او خارجه، هر وقت اضطرار یا در داخل وقت یا خارج وقت زائل میشه. البته اینو مفصلا میخونید در اجزا. الا ما سیأتی ذلک فی مبحث الاجزا. وقد يخفى على الطالب لاول وهله الوجه في تسميه مباحث الاحكام العقليه بالملازمات العقليه. ممکنه مخفی بماند بر طلبه مبتدی برای اولین بار، ده اول وهله یعنی اولین بار، وجه تسمیه این احکام عقلی. چرا به اینا میگن ملازمات عقلیه؟ لاسی ما فی ما یتعلق بالمستقلات العقلیه، خصوصا در قیاس مستقلات. ولذالک وجب علینا ان نوضح ذلك فنقول، پس ما باید توضیح بدیم. یک، اما فی المستقلات العقلیه فيظهر بعد بیان المقدمتین اللتین یتعلق بینهما الدلیل العقلی وهما. می فرماید من مستقلات عقلی رو وقتی دو مقدمه قیاسش رو توضیح بدم براتون واضح میشه که چرا به مستقلات عقلی میگن مستقلات عقلی. دو مقدمه چی هست؟ الاول العدل يحسن فعله عقلا. العدل يحسن فعله عقلا. هم العدل حسنون خذوا. وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس. إن هي قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس. وهي من الكائن هي من المشهور. الآن شراء عقلية شن إن هذا مشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة. ثم انتبه مزفر قمدين. بإن ميجان آراء محمودة. دي موارد بحثش نمشي. وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة. إن قضية إثباتش بأهدية علم كلام عادة. درست يا أنا؟ وإذا بحث عنها فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتي. أجر هم در أصول از إن صغرى بحث بيكونن از باب إن كميخان اون كبرى رو خوب جا بندازن. وإلا بحث قبح و حسن و قبح مربوط به کدوم علمه؟ علم کلام. شما هم میخونید تو علم کلام. ولی ما استطرادن یا نه از باب مقدمه و مبادی بحث در علم اصول هم بحث میکنیم. لذا خیلی از اصولیون بحث حسن و قبح در علم اصول مطرح نمیگن. میگن این مربوط به علم کلامه. فقط میان کبرا رو بحث میکنن. از ثانیه کل ما یحسن و فعله عقلا یحسن و فعله شرعا. هرچی که فعلش در عقل خوبه در شرع هم یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و هذه قضیه عقلیه ایضا یستدل علیها بما سیأتی فی محله. اینم یه قضیه عقلیه و هی کبرا للقیاس کبرای قیاسه. و آقای مقدم این رو ما کجا بحث میکنیم؟ چند صفحه بعد عجله نکن می اثباتش هم میکنیم. و مضمونها الملازمه بین حکم العقل و حکم شعر. اینم مضمون شعر. و هذه الملازمه مأخوذه من دلیل عقلی. این ملازمه از دلیل عقلی اخذ شده. فهی ملازمه عقلیه. و ما یبحث عن في علم الاصول فهو هذه الملازمه. اینی که در علم اصول بحث میکنن کدومه؟ صغرای این قیاسه. و الا صغرای این قیاس ربطی به علم اصول نداره. خب صغرای اینه دیگه. خب کبرای اینه هم صغرای اینه. فرقی خود نمی کنه. صغرای اون کبرای اینه دیگه. الان چه بگه کبرای این قیاس؟ چه بگه صغرای؟ الان چرا گفته کبرای این قیاس؟ چون میخواد مستقلات عقلیه رو برامون توضیح بده. بنده کدوم؟
کبرای این نتیجه.
بله دیگه. میدونم. حجتون بهش اضافه شده دیگه. یعنی اما صادقش از تعیناتش. ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية. بهمي خاطر إن ملازمي عقلي إن مستقلات عقلي إن قياس بارد ملازمات عقلي چون كبراش وصغراش هر دو عقلا. ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل. طلبه مبتدی نباید توهم کنه که این همون حجیت عقله. نه، بل نتیجه هاتین المقدمتین هاکذا العدل یحسن فعله شرعا. بلکه نتیجه این قیاس چیه؟ و هذا الاستنتاج به دلیل عقلی. این استنتاج حاکم برش و پشتوانه حجیتش عقله. الان کی گفته عقل حجته؟ جلدو. وقد ينكر المنكر انه يلزم شرعا ترتيب الاثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف. ممكن يك منكري. وقد ينكر المنكر. منكر. منكر انكار کننده. ممکنه یک انکار کننده ای انکار بکنه. چی رو انکار بکنه؟ اینکه این اثر شرعی، این اثر شرعی بر این قیاس بار نشه. و تنفکر مثل اخباریون و تنفکر ان شاء الله تعالی فی حینه الوجه فی هذا الانکار الذي مرجعه الى انکار حجیت ما ان شاء الله سر جاش بحث میکنیم که کسانی که این قاعده رو قبول ندارن و این قیاس مستقلات عقلیه رو حجیت شرط کردن ادلهشون چیه؟ و در واقع این اگر کسی مستقلات عقلیه رو رد کنه خود عقل رو رد کرده. ما انشالله مفصل در دعوای با اخباریون و در دعوای با بله صاحب حدائق و اینا این مباحث رو و صاحب فصول مطرح میکنیم. آره. بعد ایشون میگه اصل ملاحظه رو این کار کردی یعنی حجیت عقل و قبول نه. چطور میرسه؟ والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين. در مستقلات عقلية از دو مسئله بحث میکنیم. آیت آشگاه. یک احداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية. صغرى چیه؟ مدركات عقلیه یعنی عقل عملی. بنویسید عقل عملی. مدركات عقل عملی که نسبت به افعال اختیاری انسانه. که انه ایها ينبغي فعله و ايها لا ينبغي فعله. کدوم فعل سزاوار انجام دادنه و کدوم فعل این عقل عملیه. مدرک عقل عملی چیه؟ ما ينبغي ان يفعل نه ان يعلم. ثانیه ما الکبرا در از کبرا هم بحث میکنیم و هی بیان ان ما يدركه العقل هل لا بد ان يدركه الشرع. آیا مدرک عقلی رو باید شرع هم درک بکنه و قبول کنه؟ ای یحکم على طبق ما یحکم به العقل. شرع باید حکم کنه مطابق با حکم عقل. ها و هذه هي المساله الاصوليه. این میشه همون کبرای ما که در واقع در اون قیاس اولی بوده مساله اصولیت التي هي من الملازمات. ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع حجيت العقل. از این دو مسئله موضوع حجیت عقل هم ها میگیره. یعنی اینا مصادیق حجیت عقل. این یک مستقلات عقلیه تموم شد. و اما فی غیر المستقلات العقلیه فایضا یظهر الحال فیها. مسئله واضح میشه بعد بیان المقدمتین. باز هم ما در مستقیر نه غیر مستقلات عقلی هم قیاسه و قیاس اقترانی نه دو مقدمه داره. ما دوباره دو مقدمه شو بحث میکنیم. دو مقدمه چی هست؟ میفرماید یظهر الحال. توضیح غیر مستقلات عقلیه واضح میشود بعد از اینکه دو مقدمه ای که یتألف منهما دلیل العقلی. دلیل عقلی از این دو مقدمه چی میشه؟ تشکیل میشه. توضیح دادیم. چی هست این دو مقدمه؟ و هما مثلا الاولا هذا الفعل واجب. هذا الفعل چی؟ دیگه گوش کن الان بهت میگم. هذا الفعل واجب دلیل عقلی یعنی مستند عقلی دقت بفرمایید. او هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار. این صغرا این الاولا چیه؟ فمثل هذه القضايا این نوع قضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعيه. پس صغرای ما چیه؟ شرعی. تو قیاس قبلی که پاک کردم. الثانیه کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا او یلزمه عقلا حرمت ضده شرعا او کل مأتی به وهو مأمور به حال الاضطرار یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به حال الاختیار. همه این قضایا رو ما بعد یکی یکی مفصل توضیح میدیم. و هكذا فان امثال هذه القضايا احكام عقليه مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر. يك ملازمة بين دو حكم شرعي مثلا. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول. پس در غير مستقلات عقلية كبرى كجا بحث مشه؟ در علم الأصول. بلی صغرى كجا مياد؟ همین توضیحی که دادم قبل از این بفاکش کردم. لذا میفهما و من اجل هادا تدخل فی باب الملازمات. لذا باز هم ما با این که این قیاس صغراش فقهیه ولی از بابی که کبراش میشه مسئله اصولی. چرا؟ چون تعریف ما از مسئله اصولی چی شد؟ اون قیاسی که در واقع چی؟ کبراش از اصول. از ایشون نگفته کبراش از اصول. ناینی گفته کبراش از اصول. بله. اینجا
حتی غیر مستقلات هم قیاس اصولی نقیاس
فقهی. غیر مستقلات؟
غیر
مستقلات. ببین ما این که قیاسش اصولیه اسم قیاس اگر گفتیم قیاس به قول معروف تابع نتیجه تابع اخص مقدمتینه، که چون ما نتیجه مون حکم شرعیه و نتیجه ماهیت قیاس رو معین میکنه، ها قیاس میشه فقه. اگر نه ما گفتیم از باب این که ملاک علم و اصول رو این گفتیم که هر قیاسی که کبراش اصولیه اون قیاس در واقع اون مسئله اصولیه میگن، درست یا نه؟ ولی خود قیاس در از باب منطقی، از باب منطق که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه که صغرا و خود به خود نتیجه ما میشه چی؟ نتیجه ما میشه چی؟ حکم شرعی دیگه، که مثلا میگیم الطهاره واجبتون شرعن مثلا، این میشه قیاس. ولی این خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما در واقع چند قیاس شدیم؟ دو قیاس. دقیقا مثل کجا؟ مثل ظواهر. و تا اینجا سیستم های مظفر هیچ اشکالی بهش وارد نیست. قشنگ میگه من کبریات قیاس اولم در جلد دو، صغریاتش در جلد یک. و این صغریات، یعنی این صغریات که با اون کبریات نتیجه میره کجا؟ و تعریف من هم درسته، تعریف من چی بود؟ القواعد التي تقع نتیجتها فی القیاس، فی الاستنباط حکم شرعی دیگه. و اینجا هم میگه ببین آقا نتیجه این قیاس رفته تو استنباط حکم شرعی دیگه، درسته؟ صلی الله علیه و آله. بیا نه بس بگو چی
میشه سرعت
یا کدوم
نتیجه این دو تا
بگید حاج آقا، بگید بیان آقا، یه نیم ساعت بخونید بعد از جواب سوالاتون جواب بدید. بیاید حاج آقا عقب نیفتید. میفرماید آقایون استنادشون
که این روایات منها ما عن الحمیری از حمیری به سند لم یبعث فی الکفایه الحاقه به صحاح که در خود کتاب کفایه سند این روایت رو گفته ملحق به صحیحه، یعنی سندش صحیحه، این نظر خود صاحب کفایه. خب حمیری چی گفته؟ عن علی ابن جعفر عن اخی علیهما السلام قال سألته عن الغناء فی الفطر والاضحى والفرح قال لا بأس ما لم يحص به. از امام سوال کردم غنا در عید فطر و عید قربان و در هنگام خوشحالی اشکال داره؟ فرمود اشکال نداره تا منجر به یه گناهی، پس معلوم میشه اصل غنا اشکال نداره، بلکه مقترنات حرامش حرام اشکال دارن. والمراد بهی ظاهرا ما لم یصر الغنا سببا للمعصیه ولا مقدمتا للمعاصی المقارنه له. و مقصود از این روایت اینه تا زمانی که غنا سبب معصیت نشه و غنا مقدمه گناهانی که مقترن با غنا هستن نشه و اشکال نداره. این روایت سند و مستند آقایونه. این یه روایت که بعد ما میخواییم اینا رو جواب. روایت بعدی که مستند آقایون اینه که و فی کتاب علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن الغنا هل یصلح فی الفطر والاضحى والفرح قال لا بأس ما لم یضمر بهی، اشکال نداره تا زمانی که بهش باش مالم یضمر بهی. یضمر بهی یعنی چی؟ و ظاهر ان المراد به قوله لم یضمر بهی ای لم یلعب معه بالمزمار، یعنی به همراه این غنا از مزمار استفاده نکنن. مزمار چیه؟ یک آلت موسیقیه که باش موسیقی لهوی و حرام میزنن. چون نه یک شبیه نیه که میتونن باش حرام، معمولا آلت حرامه، ولی مثلا حالت عادی استفاده نمی کنن. او مالم یکن الغناء بالمزمار، یا تا زمانی که غنا به همراه مزمار و نحوهی من آلات الاغانی از وسائل ترانه‌خوانی و آوازخوانی نباشد. اینم یک روایت. اما روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن کسب المغنیان، از امام سوال کردم که این زنان ترانه خوان پولی که میگیرن حلال یا حرام؟ فقال التي يدخل عليها الرجال حرام. ببینید اینجا غنا یعنی صوت لهوی دیگه. امام صوت لهوی رو این آقایون میگن، میگن غنا خود صوت لهوی دیگه. امام صوت لهوی رو دو قسم کرده، گفته اگه صوت لهوی مقترن با اختلاط مرد و زن بشه حرام، والتي تدعى الى الاعراض لا باس به، ولی اون زنی که دعوت میشه به عروسی ها و در اونجا مردی وارد نمیشه اشکال نداره. و هو یعنی چی؟ یعنی این تفصیل خود امام میفرماید این تفصیلی که من گفتم و فرمایش فرمود امام معصوم همون قول الله عز وجل، خود آیه قرآنیه که میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فرمایند هدف اینه که ازلال بشه از راه خدا. ملازمین لازمه این آیه قرآن همین تفصیلیه که امام فرموده. این هو قول امام ها و هو قول امام ها. امام میفرماید باطن یعنی لازمه این آیه قول ها دیگه، الان امام فرموده دیگه، الان ممکنه باطن آیه باشه که لهو الحدیثی حرامه که لیضل عن، اگر یه لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله نشه اشکال نداره. پس لهو الحدیث کی حرامه؟ وقتی که لیضل عن سبیل الله بشه. خیلی خوب، پس لهو الحدیث دو قسمه دیگه. روایت بعدی و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اجر المغنیه التي تزف العرائس لیس بهی بس، پولی که اجرتی که زن ترانه خوان در شب زفاف عروس میگیره اشکال نداره. لیست بالتی يدخل عليه الرجال، یعنی لیست اسم لیست به چی میخوره؟ به مغنیه. لیست المغنیه مثل اون مغنیه ای که مردان و زنان مختلط میشن. میفرماد معمولا در بین مردم عادی زنی که دعوت میکنن در شب عروسی ترانه میخونه و آوازی میخونه در جمع زنانه است، نه مثل اون جایی که مردها در جلسه زن حاضر میشن و مثل اون جلسات خلفا و مطربین. پس بنابراین در اینجا هم غنا چند قد شد؟ غنا وقتی حرامه که مقترن بشه با محرمات. این روایات مؤید حرف کی هست؟ مؤید حرف فیض و صاحب کتاب. اینجا حکم تکلیفی رو میگه دیگه. حالا اینکه اون پول حرامه یا نه خود به خود میره ذیل مصداق اکل مال بالباب. فان ظاهر الثانیه و صریح الاولى، ظاهر روایت دوم و صریح روایت اول اینه که ان حرمت الغنا منوط بما یقصد من غنا، وقتی حرامه که ما ازش قصد لحظ کنیم. ولی اگر از غنا قصد لحظ نکنیم اشکال، ولی خود غنا ذاتا حرام نیست. فان کان المقصود اقامت مجلس الله حرام و الا فلا، اگر قصد مغنی و کسانی که از غنا استفاده می کنند بر پاداشتن جلسه لهو حرام، در غیر این صورت حرام. و قوله علیه السلام فی الروایه و هو قول الله، خود تعبیر امام معصوم در روایت که فرمود هو قول الله، اشاره الی ما ذکره من التفصیل، اشاره داره به همون تفصیل که غنا بر چند قسمه. اگر غنا همراه با مقترنات حرام شد حرام، و الا حرام. و یظهر من از این روایت ظاهر میشه ان کل الغنائین من لهو الحدیث، هر دو غنا لهو الحدیث هست، ولی لهو الحدیث چند قسمه؟ دو قسمه، لیوضل و ولی یه لهو الحدیثی هم داریم که باعث اغلال لكن یقصد به احده ما ادخال الناس في المعاصی والاخراج عن سبیل الحق وطریق الاطاعه دون الاخر، ولی از یکی از غناها و لهو الحدیث ها قصد میشه که مردم داخل گناه بشن و از راه حق دور بشن، ولی دیگری این گونه نیست. بنابراین یکی حلاله یکی حرام. پس این چهار پنج روایت، چند روایت شد؟ چهار روایت. این چهار روایت مستنده پید کاشان، ولی جناب آقای شیخ انصاری بعد و انت خبیرون به عدم مقاومت هذه الاخبار للاطلاقات فرمایند. این روایات اولا اگه قبول کنید دلالت این روایات، این روایات توانایی مقابله با اون روایات مطلقه ای که غنا رو مطلقا حرام کردن تا به مقاومت نداره. یعنی اینا حکم مقید و مخصص رو نداره. چرا؟ لعدم ظهور یعتد بهی فی دلالت، اون ظهور اینها، ظهور اینا محتدن به. فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغنى، فيكون المراد بالغنى مطلق الصوت المشتمل على الترجيح، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يقصى به. في فرمان در رواية عباس امام کاظم علیه السلام میفرماید خود غنا سبب معصیه. بنابراین مقصود امام از غنا مطلق الصوت، یعنی صوت لهوی نیست ها، به قرینه مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که غنا در نظر امام مطلق الصوت. الان این مطلق الصوت اگر منجر به لهو شد حرام، اگر منجر به لهو نشد حلال. خب ما اینو گفتیم، ما هم گفتیم غنا اگر تعریف شد مطلق صوت الحسن میشه دو قسم، حلال و حرام. ولی اگر غنا شد صوت لهوی مطلقا حرامه. بنابراین اینجا امام معصوم صوت لهوی رو دو قسم نکرد، بلکه مطلق صوت رو دو قسم کرد. خیلی این یکی. و منه یظهر توجیه روایت ثانیه لعلی بن جعفر، با این توضیح روایت دوم توجیه میشه. فإن معنا قوله لم یضمر به، یعنی چی؟ یعنی لم یرجع فیه ترجیع المضمار. لم یضمر به یعنی که کسی نیاد به گونه ای غنا به گونه که مثل این که داره با اون مضمار حرام موسیقی میزنه. دقت فرمودید؟
بنابراین از لم یزمر بهی میفهمیم که غنا همیشه لهوی نیست، بلکه غنا یا لهویه یا غیر لهویه در این روایت ها. الان مختار ما چی میشه؟ بحث دیگه. بنابراین این روایت هم ثابت نمی کنه حرف حضرات رو. الان یا بگیم لم یزمر بهی را دو نوع تفسیر کنیم، یا بگیم لم یرجع فیه ترجیع المزمار، یعنی از باب تشبیه بگیریم، یا بگیم لم یقصد منه قصد المزمار، یا بگیم نه از این غنا قصد مزمار نکند، ها؟ یا بگیم ان المراد من الزمر، یا زمر رو به معنای چی بگیریم؟ لغوی بگیریم نه به معنای اصطلاحی. کلمه زمر معنای لغوی چیه؟ التغنی علی سبیل اللهو. وجه دوم قصده، یعنی بزنیم لم یزمر بهی، یعنی بزنیم لم یقصد بهی ال ال، یعنی لم یقصد بهی ما قصد من المزمار، چون مزمار حاج آقا آلت موسیقیه، معمولا باش حرام میزنن ولی میشه باش حلال زد. بنابراین حرمت مزمار به چی برمیگرده؟ ها؟ به قصد مستعمل. الان اینجا که امام فرموده لم یزمر بهی، یعنی لم یقصد به الحرام کل قصد من المزمار، چون معمولا از مزمار قصد حرام میکنن، چون از مزمار قصد حرام میکنن لم یزمر بهی، یعنی لم یقصد بهی الحرام کما یقصد یقصد انا یقصد من المزمار، یعنی از غنا قصد حرام، پس لم یزمر بهی سه تا تفسیر شد. یک تفسیر این شد که به گونه ای غنا غنا رو نخونه، مانند کی؟ مانند کسی که ترجیح با مزمار این ادای ترجیح رو، القاء ترجیح. معنای دوم قصده، معنای سوم هم معنای لغوی زمره. زمر یعنی چی؟ یعنی تغنی علی سبیل الله. پس این روایت هم در واقع دلالتی بر این نمی کنه که غنا ذاتاً حرام نیست، بلکه غنا رو به دو قسم تقسیم کرده. اما روایت ابی بصیر مع ضعفها سندن به علی ابن ابی حمزه البقائنی، ها؟ که واقف است دیگه، بقائنی اینا جزء واقفن و ضعیف سندن، یا جزء غلاطن. بله، فلا تدل، باید مراجعه کنم جزء غلاطن یادم، فلا تدل الا على قون غناء المغنیه التي يدخل عليها الرجال داخلا في له. اما اون روایت سوم میخواد بگه که آقا الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ، چرا؟ چون از مصادیق له الحدیث و عدم دخول غناء الَّتِي تدعى الى الاعراض فی، ولی اون غنایی که در شب عروسی میخونن جزء له الحدیث نیست. نه اینکه له الحدیث دو قسمه، از کجای روایت بگید له الحدیث دو قسمه؟ و هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما من في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا. میفرماید این که غناء مغنیه، ببینید بالا چی گفت؟ غناء مغنیه اگر مرد اختلاط پیش میاد لهو الحديث، ولی اگر اختلاط پیش نیاد لهو الحديث نیست. و این دو قسم حصرشون حقیقی نیست، بلکه حصرشون اضافیه. خب حصر حقیقی و حصر اضافی فرقشون چیه؟ ببینید این روایت آقایون میخوان بگن این حصر حقیقیه، یعنی چی؟ بگو حاج آقا. نه، حصر حقیقی و حصر اضافی فرقشون چیه؟
حصر اضافی چی؟ واقعا حقیقی هیچ قسم رو داخل نمی کنه، اما اون مثلا میگه آقا این دو قسم فقط به نسبت اون نیست، این دوتا محصولا به نسبت به این
ولی
بقیه رو نگفتیم.
حصر حقیقی یعنی همین دو قسم بلاغه، حصر اضافی نه، یعنی این دو قسم گفته، همه اقسام رو نگفته. دقیقا حصر حقیقی یعنی همین دو قسم، یعنی غنا همین دو قسم بیشتر نیست. حصر اضافی نه، یعنی غنا دو قسمشو تو این روایت گفته، ولی هفتش قسم دیگه هم داره که دیگه روایت متعرضش نشده. احسنتون. بنابراین اگر ما روایت رو بگیریم حصر حقیقی، حق با کیه؟ با فیض کاشان. و
ولی اگر غنا رو بگیریم این حصر اضافی، نه کلی از مصادیق